ترس از امنیت جانیشون بایستی بتونن به فروشگاه برن، بتونن بچه هاشون رو به مدرسه بفرستن و در این حال در سطح شهر هم بتونن تفریح بکنن و آزادانه راه برن. حالا از عواقب دهشتناک قتل در هر منطقه از جهان این چهار مورد هست: یکی زندگی های از دست رفته،
بله.
دومی عمومیت خشونت، سومی هزینه های اقتصادی، چون هزینه برای این قتل هاست، چه برای اون پلیس و وکیل و زندان و مسائل اینچنینی، چه اون عواقبی که حالا بر اون خانواده مقتول چه بس خود قاتل وارد میشه، اینها هزینه بر هست. و چهارمی هم تأثیرات انسانی قتل بر خانواده ها و بازماندگان هست که من فکر میکنم وچه درناکش میتونه همین تأثیرات روحی روانی باشه. بنابراین آن چیزی که حالا در این رمان اتفاق میفته یک مرگ دردناک به شمار میاد تا یک مرگی که مثلا خب حالا پذیرنده باشه یا مردم آمادگیش رو داشته باشن. سه نوع قتل یا کلینگ وجود داره. یکیش قتل هایی که با انگیزه شخصی انجام میشه. من فکر میکنم تو این رمان این انگیزه شخصی بارزترین مثال میتونه باشه. بالاخره یک آدمی هست به اسم چارلز، بازیگر هست، بعد دچار عارضه روانی شده و به جای اینکه به آسایشگاه بره که میره و در این حال اون وضعیت آسایشگاه رو بپذیره که نمیپذیره و در این حال بعد از خروج از اون آسایشگاه با یه سری چیزها رو رعایت بکنه که نمیکنه، حالا یک دکتری که او رو تحت درمان قرار داده براش مسئله میشه، فکر میکنه که او به دیگران این قضیه رو افشا میکنه و مانع از حضور راحتی بود در اجتماع و در این حال ادامه دادن شغل خودش خواهد شد که این تبدیل به دسیسه‌ای میشه و میخواد دکتر رو بکشه و قبل از اینکه دکتر رو بکشه به شکل شانسی میخواد این مدل کشتن که با سم نیکوتین هست و سم نیکوتین هم شبیه آب هست در یک لیوانی این خورانده شود و یکی از اینها بمیره که بدبختانه اون مظلوم‌ترین شخصی که در این جمع حضور داره و اون کشیشی که همه هیچ آزاری از اون ندارن، هیچ خاطره تلخی از اون ندارن، دچار این وضعیت میشه که خود این ماجرا این نقط یا این مرگ رو یا درناک بودن این مرگ رو بر ما آشکارتر میکنه.
البته توی رمان های خانم کریستی اکثرا مرگ ها با سم اتفاق میفته.
به خاطر اینکه خود او تجربه داروخونه رو داشته در دوران جوانی، احتمالاً بسیار چیزهوش بوده که در اون دوره محدودی که در داروخونه کار میکرده هم بر داروها تسلط پیدا میکنه و هم بر سمها آگاهی پیدا میکنه. بله. و حالا این تبدیل به یک عنصر تکنیکی میشه که قتل‌هاش رو بیشتر با سم انجام بده.
البته ظاهرن ایشون در دوره جنگ جهانی هم در جبهه جنگ سمت پرستار رو داشتن.
احتمالاً بله. دومین قتل، قتل‌هایی که آدمکش‌های مزدور و اجیر شده انجام میدن که حالا ما تو این رمانی که داشتیم که این شخص یا اشخاصی رو نداشتیم. و سومین قتل هم قتل‌های توده‌ای هست که چند نفر از مردم به طور همزمان در یک مکان با یک عمل تروریستی به قتل می‌رسن که باز عمل تروریستی به اون مفهوم رو نداریم، هرچند اون توی بخش اول اون قتل بی‌شباهت هم به عمل تروریستی نیست چون حالا اسلحه وجود نداره، ولی یک سمی وجود داره و در 12 نفر منهای اون قاتل متوجه اون لیوان نیستن و هر یک از اونها امکان داره که این رو بنوشه و از بین بره. بنابراین آن چیزی که وجود داره یک مرگ بسیار دردناک هست، مرگ غیر معمولی هست که حالا یک انسان بنا به اون وجوه بسیار خوشیفته‌ای که داره این احساس رو داره که به راحتی میتونه هر کسی که اسباب زحمت او هست و میخواد جلوی اقتدار او رو بگیره، جلوی حضور او رو بگیره، جلوی بزرگ نمایی های او رو بگیره، بایستی از بین بره که من فکر میکنم چند قتل داره اتفاق میفته. به جز جیمز که خودش هست، بقیه آدم ها، اون نویسنده و حالا اون آدم دیگری که در یک بیمارستان روانی هست که مال همین دکتری هست که به قتل رسیده، او هم دچار این قتل میشه و ما 4 قتل داریم به واسطه انگیزه های شخصی یک قاتل.
درسته. به طور کلی جمع‌بندیتون از این نمایش چه هست؟
بالاخره یک نمایش سرگرم کننده باری به هر جهت نیست، یک متن سرگرم کننده معماوار هست. یا خود من مثلا این از همون دقیقه اول این جاذبه رو داشتم که این قاتل رو تشخیص بدم و به راحتی نمیتونستم این قاتل رو تشخیص بدم و در این حال وضعیت نمایشی طوری پیش میرفت که هر یک از اینها رو دچار این مسئله میکرد و میتونست هر یک از این آدم ها این مسئله رو با خودشون داشته باشن، که حالا شخصیت چارلز پررنگتر میشه به خاطر اون مسائل روانی که داره و در این حال اون جنونی که حالا از خودشیفتگی او یا اختلال شخصیتی او گرفته شده و منجر به این اتفاقات ناگوار در طول رمان میشه.
خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه. اگر اجازه بدید چند لحظه ای مکث کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم ادامه میدیم با خانم فلا. خب خانم فلاح، خیلی خوش آمدین.
ممنونم.
امشب در مورد مفهوم مرگ در آثار جنایی صحبت میکنیم. اگر ممکنه بفرمایید که مرگ از نظر فلسفی چه عمق و چه معنایی میتونه در آثار ژانر جنایی داشته باشه؟
خب هیچ چیزی مثل مرگ توی آثار داستانی نمیتونه یک امر تراژیک رو رقم بزنه و از اونجایی که یک سوال بی پاسخ که بعد از مرگ چه خواهد شد وجود داره و علم و عقل هم براش پاسخ روشن پیدا نکرده، بنابراین فلسفه و الهیات برای این سوال به دنبال پاسخ هستش و مرگ به عنوان یه امر والا و بزرگ باعث اعجاب انسان می شده همواره و با مفهومی مثل سرنوشت گره خورده. خود مفهوم سرنوشت هم جز اون مفاهیم اسطوره‌ایه که امروز تعریف ما ازش عوض شده و امروز نه تنها بین مفهوم مرگ و سرنوشت جدایی افتاده، بلکه بین مفاهیم مثل داستان و واقعیت جدایی افتاده. بنابراین مرگ توی داستان با مرگ توی واقعیت خیلی امر متفاوتی هن. همونطور که اینجا ما میبینیم که خیلی راحت شخصیت اصلی به فاصله یک دقیقه شاید خیلی کمتر میمیره، در صورتی که مرگ یک امر بسیار رنجاوره، چه به لحاظ جسمی چه به لحاظ تاثیر روانی که میتونه داشته باشه. نگاه فلسفی به مرگ توی بسیار از داستان‌ها وجود داشته. متاسفانه این شکاف بین مفاهیم تا جایی زیاد شده که در واقعیت هم مرگ دیگه اون عامل شگفتی نیستش. انقدر که تعداد مرگ‌ها به خصوص این روزها انقدر زیاد شده که تبدیل شده به یک امر انتزاعی. ما همه مرگ‌ها رو در حد یک عدد می‌بینیم، نه اینکه مثلا یک انسان مرده. اما خب مرگ‌هایی بوده که خیلی تاثیرگذار بوده، مثل مرگ سقراط که تا همین امروز هم تاثیرگذاریش رو می‌تونیم ببینیم. امروز اون مفهومی که از مرگ ما میگرفتیم در گذشته دیگه امروز بهمون منتقل نمیشه. دنیای داستان و سینما هم مرگ رو یک جور دیگه تعریف کردن که تاثیرگذار بودن توی نگاه ما. مثلا توی رمان پلیسی قاتل فقط برای سرگرمی دست به قتل میزنه خیلی از مواقع، که خب
بله.
توی این داستان میبینیم که قتل اول اصلا قاتل براش فرقی نمیکنه که چه کسی کشته بشه و پرداختن به مرگ این تصور ایجاد میکنه که مرگ امر خیلی ساده و راحتیه، اون هراس و اون تأثیری که قبلا ایجاد میکرد در انسان رو دیگه ایجاد نمیکنه. در رمان پلیسی به خصوص اگه یک داستان و رمان که صرفا سرگرم کننده باشه و فقط راز قتل مهم باشه کمتر این مفهوم مرگ بهش توجه میشه. البته با توجه به ژانر و نوع نگاه رمان پلیسی ممکنه این مفهوم مرگ هم دستخوش تغییراتی بشه. توی رمان مرگ در آشیانه کلاغ مفاهیم فلسفی درباره مرگ بیشتر در سایه روایت یا هستن یا در بهترین حالت با خورده مسائل روانشناسی جامعه شناسانه در ارتباط هست مفهوم مرگ و به مخاطب فرصت فکر کردن به مرگ رو نمیده به شکل فلسفی و عمیقش.
خیلی ممنونم، متشکرم. جنبندی کلی شما از اثر چه هست؟
من هم مثل آقای آشفته فکر میکنم که گرچه یک رمانه هستش که به دنبال جلب مخاطب عامه هست، سرگرم کننده گیش خودش گواه بر این هستش که تمایل داره که مخاطبان بیشتری رو پیدا بکنه، اما در این حال به یک سری نکات ریز روانشناسانه و جامعه شناسانه نگاه میکنه و مهمتر از اون از تکنیک های داستانی غافل نیست و نقطه قوت آگاتا کریستی توجهش به اون تکنیک های داستانیه که فوق‌العاده است توش و به نظر من به عنوان یک نویسنده زن خیلی بی‌رقیب هستش.
بله، حالا من اینطور که حالا در برنامه پیشینم آقای آشفته فرمودن از یک کهن الگو میاد استفاده میکنه، یعنی همون عدد 13. آیا این در رمان‌های دیگه‌اش هم هست یا مختص همین رمان هست؟
من فکر میکنم باورهای مذهبی داره، یعنی با توجه به خانواده‌ای که داره، حالا نه پدرش که بیشتر متأثر از مادر هست، مادری که علاقه به شعر داره، علاقه به موسیقی داره و در این حال از مطالعات وسیع مذهبی برخوردار هست، چه زرتشت رو میخونه، چه متمرکز بر مذهب کاتولیک و چه تمرکز داره به دیگر ادیان و در این حال اون پیشینه ازدواج دومش که در ارتباط با یک باستانشناس هست،
بله،
اون هم میتونه این علاقه رو در او ایجاد بکنه که متوجه فرهنگ های متعدد بشه و حالا قصر ها رو توأم با مسائل عمده خرد فرهنگ، حالا آرکیتیپ ها هست، کهن الگوها هست، اینها رو هم توأمان بکنه و میشود از اون منظر هم با آثارش دقیق شد. ولی ما در این فرصت که داشتیم بیشتر به اون جنبه های روانشناسانه و جامعه شناسانه اشاره کردیم، ولی حتما میشه از اون منظر هم آثارش رو مورد مطالعه قرار داد.
خیلی ممنونم، متشکرم از حضور شما دو عزیز در برنامه نقد و نمایش. با به اتمام رسیدن زمان برنامه، تا هفته آینده و سریال نمایشی جدیدی برگرفته از یکی دیگر از آثار ادبی برجسته و رمان‌ها با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. دریافت نظرات شما می‌تونه همواره راهگشای ما در تولید و پخش برنامه‌های بهتر و بهتر باشه. پس با شماره پیامکی 301075 از طریق پیامک با ما در ارتباط باشید. شب خوش.
هزار بار گرفتار پشیمانی بشه. نکته که وجود داره، امام علی وقتی میفرماید که احی قلبک بالموعظه، یعنی قلبتون رو زنده کنید، روحتون رو سرشار کنید از طریق شنیدن سخنان مهم. گاهی در نهج البلاغه آدم احساس میکنه که مراد امام علی یک مفهوم خیلی گسترده تره، یعنی نه فقط از آدمیان پند بگیرید، عبرت بگیرید و بعد از افراد خیرخواه مدد بگیرید، در عقلشون مشارکت کنید، بلکه اتفاقا چشمتون رو باز کنید و ببینید تمام این جهان، جهان آفرینش پر از نشانه است، پر از رازه، پر از رمزه. حرفایی رو برای آدم میزنن، آدمی گوشش رو تیز کنه میفهمه که باید کدوم راه رو طی کنه، چه روشی رو انتخاب کنه که ضرر نکنه. خود امام علی نگاه میکرد در گذر ابرها، میگفت حتی اینها برای آدمی درس میدن که ای انسان، ما آمدیم برای رفتن، مسافریم، اندک اینجا خواهیم ماند، ولی به هر حال هرچه سریعتر ممکنه که چشممون رو باز کنیم در یک ابدیتی قرار گرفته باشیم. به همین دلیل حرف قرآن رو تکرار میکرد که تزود و فإن خیر الزاد التقوى، برای خودتون بار تهیه کنید، بهترین بار این قلب نیکویی است که در گذر زندگی او رو حفظش میکنید. وقتی که طوفان میاد میبینید درختهای بزرگ میشکنند، فرو میریزند، اما درختچه ها میمانند. امام یه اشاره میکرد، میگفت ببینید این حکایت گویا آدمیان مغرور و متکبره که وقتی که طوفان میاد، اونی که عادت کرده به پرخوری، اونی که عادت کرده به پرخواهی، اونی که مغرور متکبر، خیلی زود آسیب میبینه، خیلی زود به زانو در میاد. اما انسانهای فروتن، بی ادعا، کسانی که ساده زندگی کردن، با طوفانهای زندگی پایدارتر میمونن، استوارتر میمونن. از طریق همین وزش نسیم و طوفان و شکستن درخت، میگفت طبیعت داره با ما حرف میزنه، چشماتون رو باز کنید، عبرت بگیرید. این تعبیر رو من بارها گفتم که رودخانه ها سر و صدا دارن بعد، ولی دریا خیلی آرام و متینه. گویا طبیعت داره باز با آدمی صحبت میکنه که آدمیانی که عمق ندارن، اصالت ندارن، آدمایی که رو خودشون کار نکردن، تحصیب و تربیت کافی نشدن، حیاهوشون فقط زیاده، جنجال بیرونیشون زیاده، بریز و به پاششون زیاده، برای که این فقر درون خودشون رو از این طریق بتونن پنهان کنن. ولی روحی که غنیست، وجودی که تربیت یافته، شکوفا شده، به خودش خدمت کرده و به فضیلت‌های بزرگ آراسته شده، میبینید همیشه آرام، بی صدا، تایید دیگران اونها رو مغرور نمی‌کنه، تکذیب دیگران اونها رو نابود نمی‌کنه، یه زندگی روان، آرام دارن، زندگی خودشون رو پیش میبرن. اینها رو عرض کردم در این مهلت کوتاه، فقط به این آیه قرآن اشاره کنم که میگه ان کأی من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها مورزون. واقعا زیانکارترین آدما اونایی هستن که خدا میگه آسمان و زمین پر از نشانه است، پر از دلالت، پر از آیه است که مرتب ترن با ما حرف میزنن، ما رو به سوی درست رهبری و هدایت میکنن، ولی هزار افسوس انقدر گرفتار این زندگی سطحی شدیم که هزار افسوس، هزار افسوس، ما نمیشنویم، چشمامون بسته داریم میریم. به قول مولانا، دائما از ظلمتی در ظلمتی میروند و نیست قوسی رحمتی. به همین دلیل وقتی که از اهل جهنم میپرسن که آخه چی شد که شما سر از این جهان پر درد سر، پر از رنج در آوردید و اکنون داری تو این آشفتگی دست و پا میزنی، یکیش اینه که ما عقلمون رو به کار نبردیم، دوم اینه که ما نشنیدیم. خوش به حال اون کسایی که نصایح اینان رو میشنون، واقعا بختیار اون کسانی که به نقد و نظر و توجه و تجربیات گرانبهای دیگران اهمیت میدن. یک بار ممکنه واقعا وقتی گوش آدمی تیز بشه، زندگی انسان از طریق همین شنیدن، از طریق همین دیدن، از طریق مشارکت کردن فروتنانه در اندیشه واقعا اینو آن عوض بشه، تغییر پیدا کنه و تمام زندگی انسان رو تحت تأثیر بگذاره. و این قصه بسیار بسیار گرانبهایی است که آدمیان نباید در عرصه زندگی خودشون فراموش کنن و او رو از خودشون دور کنن. یادمون باشه این شعر مولانا بود دیگه، میگفت میخاره بزم و باده جویم کردی، زاهد بودم تا ترانگویم کردی. سجاد نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. گاهی ممکن آدمی بره در این ورطه بسیار خطرناک قرار بگیره. اصلا چرا اینطوری بگم؟ بسیار اتفاق افتاده کسانی که تا ورطه های سقوط رفتن، اما یه نجوایی از کسی، یه سخن خیرخواهانه، محبت آمیز از یک انسان شریف زندگیشون رو زیر و زبر کرده. این میتونه شامل حال همه ما باشه. فروتنانه، بدون غرور به شنیدن سخنان دلنشین انسانهای خیرخواه دل بگشاییم و در این زندگی مبهم تاریک به اندوخته های اندک خودمون فقط تکیه نکنیم.
لحظه های زمزمه دعای سحر و لحظه های آخرین التماس دعاها، ایشالله حاجت روا باشید. امشب دعای سحر از رادیو ایران قرار بقراران با صدای مرحوم سید قاسم موسوی قهار.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كل. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كل. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كل. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نيه. اللهم إني أسألك بنورك كل. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم انی اسالک من کلماتک باتمها و کل کلماتک تامه. اللهم انی اسالک بکلماتک کلها. اللهم انی اسالک من کمالک باکملی و کل کمالک کامل. اللهم انی اسالک بکمالک کل. اللهم انی اسالک من اسمائک باکبرها و کل اسمائک کبیرا. اللهم انی اسالک باسمائک کلها. اللهم انی اسالک من عزتک باعزها و کل عزتک عزیزا. اللهم انی اسالک بعزتک کلها. اللهم انی اسالک من مشیت.
در حالی که در حال زمزمه دعای شریف سحر هستید، عنایت بفرمایید که تنها 15 دقیقه تا اذان صبح به افق تهران باقی مانده.
اللهم انی اسالک بمشیتک کلها. اللهم انی اسالک من قدرتک بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلا. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. اللهم انی اسالک من علمک بانفذه و کل علمک نافع. اللهم انی اسالک بعلمک کل. اللهم انی اسالک من قولک بارواح و کل قولک رضی. اللهم انی اسالک بقولک کل. اللهم انی اسالک من مسائلک باحبها الیک و کل